آرایشگاه 10,000 بشکه‌ای مثلا فرض کن بزنه، یا پولش در حد کفافی است که بتواند 10,000 بشکه را ساپورت بکنه و تأمین مالی بکنه. سرمایه گذار دیگه میاد تمایل داره آرایشگاه 300,000 بشکه‌ای در واقع بزنه. ما نمیتوانیم حد و مرزی برای این موضوع در واقع قائل بشیم که ما طرحهایی که در واقع برای ما میاد وقتی که فراخوان خواهیم زد متناسب با در واقع FS یا مطالعات فنی اقتصادی که روی این طرح سوار میشه و انجام میشه، اینها نسبت به هم دیگه مقایسه میشه و با توجه به مقایسه‌ای که صورت میگیره و با توجه به توانمندی مالی و حرفه‌ای و تجربی سرمایه گذاران به راحتی ما میتونیم در واقع طرحهایی که بانک بلتر هست، یعنی پذیرش آنها در مراجع بانکی در واقع بیشتر متصوره و به راحتی میتوانند نسبت به انتشار اوراق برای اونها اقدام بکنن، مردم بیشتر میتوانند استقبال بکنن، نرخ بازده آنها نسبت به بقیه طرحها بیشتره، طبیعتاً سرمایه گذاری به سمت اون طرح میره. برابری پاسخ جناب علی در واقع این است که ما مینیمم و یا ماکسیمم یا حد اقل و یا حد درست. اکثری برای ظرفیت مد نظر نداریم. این بحث رو گیره در واقع مطالعاتی است که خود سرمایه گذاران انجام میدن و پیشنهاداتی که به وزارت نفت واصل خواهد شد.
بسیار خیلی متشکرم از سوژهاتون آقای دکتر فلاحتیان، معاون محترم وزیر در حوزه برنامه‌ریزی وزارت نفت.
شبتون بخیر.
خب ساعت 8:31 شد. ما اونطور که آقای محفوظی الان داریم نگاه میکنیم، آیین‌نامه‌ایه که منتظرشیم، فکر میکنم اگر که حالا اونطور که دکتر فلاحتیان گفتم فردا بعد از ظهر به سرانجام برسه، میره برای این که در هیئت دولت بخواد به تصویب نهایی و ابلاغ برسه. به نظر میاد که آنچه که از تحریم هم متوجهیم این هست که فرصت ذی قیمتی رو برای تبدیل فرآورده‌های نفتی به فرآورده‌های با ارزش دیگری داده که این فرآورده‌های با ارزش یکی از یکی مهمتر هست. دو تا سوال تو ذهنم هم به وجود اومده. ما اونچه که آمدیم در ایران برای پتروپالایش ها عمدتاً سرمایه‌گذاری کردیم، گفته میشه که بیشتر یک وضعیت تدافعی است تا یک وضعیت تهاجمی. مثلا فرض کنید که روزی چین بخشی از این فرآورده‌هایی که ما الان داریم تولید می‌کنیم نخره، اون موقع وضعیت پتروپالایش ما چی میشه؟ پس جریان خوراک و ترسیم یک فضای مبتنی بر آینده نگری که سوار بر مهندسی ارزش باشه اینجا اهمیت پیدا میکنه و قانون چقدر میتونه کمک بکنه به صیانت از این سرمایه گذاری خواه؟
بله، همجور که عرض کردین به قولی بازار سوخت و فرآورده های نفتی و حالا محصولات پتروشیمی خیلی یک بازار دینامیک هست، به قولی خیلی پویاست و متناسب با پیشرفتی که توی کشورها صورت میگیره این تقاضاها برای محصولات بیشتر و کمتر میشه. ولی خب یک سری پیشبینی های کلی هم شده و به قولی از سازمان های معتبر ارائه شده که نشون میده سرمایه گذاری در پتروپالایشگاه ها از سرمایه گذاری توی هر صنعت دیگه ای در صنعت پالایش به قولی شاید به صرفه تر و مطمئن تر باشه. همونجور که اشاره کردین، خب ممکنه که مثلا بحث فروش فرآورده‌های نفتی شاید با مشکل مواجه بشه، شاید با نوسان مواجه بشه.
آره، اما آره، خب مثلا ما متانول داریم میفروشیم به چین، چین ممکنه فردا از ما نخره. این وادی که تصدیق کردیم خوراک گرفت، تکلیف چیه؟
درسته، عرض کردم پیشبینی ها نشون میده که مثلا برای سوخت که حالا خیلی به قولی زیر ذره بین هست برای حالا اون ورود خودروهای برقی و امثال هم، سوخت رو مثلا یک محصول با ارزش دیگه نمیدونن و سرمایه گذاری نمیکنن، ارزش داره کاهش پیدا میکنه. اما خب پیشبینی ها نشون میده که تا 2040 حداقل یا 2035 حالا طبق اوپک گفته 2040 این روند تقاضا برای سوخت افزایش خواهد بود، از جمله اینکه کشورهای زیادی در حال نه تنها بازاریابی بلکه بازارسازی این محصولات هستند. من مثال میزنم، شرکت اکسون موبیل آمریکا در کشور اندونزی با اینکه ظرفیت صادرات فرآورده‌اش در واقع اشباع رسیده بود، اما خب با یک ایده جذاب با زدن میکرو جایگاه ها بر مخصوص موتورسیکلت ها اومد و فروش فرآورده بنزینش رو چند برابر کرد با توجه به اینکه مثلا اندونزی 110 میلیون موتورسیکلت داره. بنابراین نمیشه به صورت کلی گفت که خب فرورده ها دیگه بازار ندارن، این برمیگرده به بخش خصوصی.
بله، رشدشون ملاکه.
بله، رشدشون ملاکه و همچنین بازاریابی و بازارسازی که بخش خصوصی میتونه انجام بده. از جمله مثلا پتانسیل کشور پاکستان، میدونید به دلایل مختلفی صنعت حمل و نقل پاکستان پیشرفت نداشته، خب در سالهای آینده این پتانسیلش وجود داره که با ورود بخش خصوصی این ظرفیت هم مهیا بشه.
بله، خوب آقای مهندس صادق کریمی از کارشناسان حوزه انرژی، اگر اشتباه عنوان رو نگفته باشم به ما پیوستن، سلام و شب بخیر بهتون میگم. خیلی خوش آمدید به رهیافت امشب رادیو اقتصاد.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم که موفق و سلامت باشید.
متشکرم. آقای کریمی، از همین بخش آخری که آقای محفوظی مطرح کردن میخوام استفاده بکنم. ببینید، دنیا داره به سرعت رفته به سمت اصلاح خودروهای بنزینی، همچنین رفته به سمت انرژی های پاک. در همین حوزه موتورسیکلت که اشاره کردن، در همین جنوب آسیا ما شاهد تغییراتی هستیم، من جمله آنچه که در هنگ کنگ اتفاق افتاد یا در خود سنگاپور و مالزی به سرعت به سمت موتورسیکلت های برقی دارن جلو میرن. به اونچه که ما در پتروپالایشگاه در ایران داریم دنبال میکنیم، آیا هم خود قوانین و سیاست ها تا امان از این فرصتی که الان با ابلاغیه که صورت گرفته، آینامی که داره وزارت نفت تنظیم میکنه، چه امیدواری هایی رو میده برای سرمایه‌گذاران نوین و مبتنی بر آینده نگری برای ارزش افزوده بالا؟
ببینید،
تقاضای
فرآورده های نفتی عمدتاً تقاضای بخش حمل و نقل و حمل و نقل هم تقاضاش متناسب با ابعاد اقتصادی و رشد اقتصادی. شما یک کشوری رو، کشور ایران رو باش مواجهید که خب یه مقداری توی رکود اقتصادی هست، کشورهای اطراف رو میبینید که توی سطح رفاه پایین تری قرار دارن نسبت به متوسط دنیا، و همه اینا اسمش ظرفیت رشد. ظرفیت رشد یعنی ظرفیت تقاضای انرژی. بنابراین شما نباید وضعیت فعلی کشورها رو مقایسه بکنید و بگید که نه اینا تقاضایی ندارن و خودروهای برقی جایگزین میشن. و این بازار فرآورده‌های نفتی بازار بزرگی است، به خصوص در منطقه. اگر قرار باشه بازار فرآورده‌های نفتی تو دنیا وجود نداشته باشه، در واقع اون روز عصر نفت به پایان رسیده.
خب
اگه اینجوری باشه دیگه کار دیگه ای نمیشه کرد، ما باید نفت رو دیگه کاری باش نکنیم.
خب
با فرض اینکه ما نفت رو میخوایم کاری باهاش بکنیم، بهترین کاربرد اینه که ما توی زنجیره ارزش ازش استفاده کنیم و بیشترین فرآورده‌ای که نزدیک خودمون هست، تحریم پذیریش کمتر هست، اینو بفروشیم و به اون ارز خودمون رو به دست بیاریم.
خب نکته که الان وجود داره اینه که آیین‌نامه که الان داره مطرح میشه، آیین‌نامه به اندازه کافی حمایت و در این حال هموارسازی رو برای ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری‌های مردمی فراهم میکنه و به این خواستگاه میرسونه؟
ببینید، در مورد آیین‌نامه یک دو تا نکته هست. اولا اینکه اصل این قانون، قانون خوبیه و باید با یه آیین‌نامه خوب تکمیل بشه. خب. و زمینه رو برای در واقع سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم بکنه. برای این کیفیت آیین‌نامه خیلی مهمه، چون اون چیزی که اون روی که به قانون نوشته شده باید تو آیین‌نامه تبدیل به یک زیرساخت اجرایی بشه.
خب آیین‌نامه رو وزارت نفت نوشته.
آیین‌نامه اینه که
وزارت نفت این رو نوشته و داده به کمیته تخصصی دولت.
بله بله.
اون هم فردا آخرین جلسهش خواهد بود که میره برای هیئت دولت. آنچه که ازش سراغ دارید به چنین چیزی رو به ما نشون میده؟
عرض میکنم یکی دو تا نکته داره. نکته اولش اینه که یه سرمایه گذاری مورد نیاز داره پتروپالایشگاه، سرمایه گذاری بزرگی، و بنابراین اگر ما از سرمایه گذار بخوایم که بخش زیادی از این سرمایه گذاری رو در ابتدای امر بیاره، یه مقداری از جذابیت این کار کم میکنه. بنابراین ما باید توی آیین‌نامه بر اساس همه قوانین دیگری که داریم، حداقل سرمایه مورد نیاز اولیه رو که خود سهامدار باید بیاره رو پیش بینی بکنیم. اگر این سرمایه بیشتر از اون حداقل باشه، عدد سختی میشه. ببینید، شما مثلا یه پروژه به پالایشگاه حدود مثلا 4-5 میلیارد دلاری احتمالاً خواهید داشت اگه بخواید اجراش بکنید. حتی 1% سرمایه اضافه هم یه عدد خیلی بزرگ میشه برای سرمایه گذاری، و این دیگه اسمش تسهیل این فرآیند برای سرمایه گذاری. این نکته اول. نکته دوم اینه که ما توی آیین‌نامه با توجه به شرایطی که کشور داره، ظرفیت نفت خامی که میتونیم مجوز بدیم طبق این قاعده برای ایجاد پتروپالایشگاه ها، به نظر من ظرفیت بالاییه. حتی میتونم بگم به اندازه ظرفیت همه نفت خامیه که تولید میکنیم و صادر میکردیم و حالا دیگه کمتر میتونیم صادر کنیم و برای صادراتش مشکل داریم. بنابراین به نظر من دولت باید توی ظرفیتی که تعیین میکنه برای دادن مجوز ذیل این طرح توجهش به این نکته باشه که ما به این زودی ها با افزایش صادرات نفت و اینها احتمالاً مواجه نخواهیم بود و اگر به اندازه همه سهم صندوق توسعه ملی به اضافه یه بخش از سهم دولت مجوز احداث پتروپالشگاه داده بشه ما ضرری نمی کنیم و اینجا تقریبا محدودیتی نداریم.
بسیار خوب.
اینم نکته دوم و نکته آخرم این که یک ظرفیت مهمی که توی متن قانون دیده شده اینه که این شرکتی که در واقع ایجاد میشه برای ساختن این پتروپالشگاه بعد از یه مدتی باید سهامش رو به عرضه عمومی بذاره و عموم مردم بیان و این سهام رو خریداری کنند. اینو هم بعد ازش مراقبت کرد. نباید اینجوری بشه که اگر مثلا زیر ساختش برای فروش سهام فراهم نبود این بند از قانون و این تکلیف قانونی اجرا نشده باقی بمونه و بگیم خب حالا دیگه اشکالی نداره مردم نخریدن و این دست سهامدار یا مثلا دست دولت هم. مشارکت مردم تو این پتروپالشگاه یکی از هدف‌های این قانون بوده که اینم باید آیین‌نامه جوری تنظیم بشه که حتما این اتفاق بیفته.
بسیار خوب. آقای مهندس احمدی از کارشناسان انرژی و از مدیران عامل اسبق شرکت ملی نفت الان با ما هستن. سلام و شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی و مهمانان محترم.
خیلی متشکرم. من اصلاح بکنم که مدیر عامل سابق شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت، درست گفتم؟
بله.
خواهش میکنم آقای مهندس، اون چیزی که از آیین‌نامه الان داره سپری میشه در بررسی های نهایی شما اطلاع دارید چی میبینید و آیا فضا رو برای بخش خصوصی هموار کرده و یا اینکه اگر سرمایه گذار خارجی بخواد بیاد و سرمایه گذاری بکنه این فضا برای او مساعد هست یا اینکه تحت شرط تحریمی اینها هم دستخوش تغییر است؟ شما چی میدونید بیشتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چندین جلسه در خصوص این آیین‌نامه برگزار شده. دو جلسه آخری رو عرض میکنم که حدود نیمی از آیین‌نامه تقریبا مورد بررسی مجموعه دستاندرکاران قرار گرفته و انشالله پیشبینی میشه که جلسه فردا یا نهایتا هفته آینده این آیین‌نامه نهایی بشه. خب قانون یک سرفصل‌هایی رو مشخص کرده بود که این آیین‌نامه مقداری به جزئیات می‌پردازه و وزارت نفت در تاریخ یه شهریور این آیین‌نامه رو تنظیم کرده. تقریبا هم مفادش با اصلاحاتی میتونه مبنای خوبی قرار بگیره و همین موضوعی که شما اشاره کردید یه بخشیش گرچه که هدف اصلی این طرح آنچه که در قانون اومده حمایت از سرمایه گذاری مردمی هست، منتها در آیین‌نامه اجراییش سرمایه گذار خارجی و تسهیلاتی که برای سرمایه گذار داخلی هست همینطور برای سرمایه گذار خارجی هم دیده شده که تو این اصلاحاتی که الان در این آیین‌نامه‌ای که وزارت نفت تهیه شده داره جمع‌بندی میشه و اضافه میشه تقریبا تو این آیین‌نامه‌ای که انشالله به تصویب خواهد رسید ما به طور جامع و کامل دست رو برای بخش خصوصی، حالا چه سرمایه گذار داخلی و چه سرمایه گذار خارجی، باز گذاشتیم و واقعا اولین آیین‌نامه هست که بیشترین امتیاز رو در اختیار بخش خصوصی و جهت تشویق بخش خصوصی قرار داده.
خب این پس این نکته‌ای که به نوعی به نقل از شما منتشر شد در برخی از مجموعه ها که گفتید که این آیین‌نامه دست بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی رو می‌بنده چنین چیزی نیست، به طور واضح معتقد که این آیین‌نامه گشایشگر هست، درسته؟
الان با این اصلاحاتی که انجام شده، چون اون آیین‌نامه اولیه‌ای که اومده بود خیلی اشاره نکرده بود و ما الان یه سری تفسیرهایی به اینا اضافه می‌کنیم، یه سری بندهایی به این اضافه میشه به اتفاق دوستان که اینجا ما کاملا بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی رو دیدیم. قبلا سرمایه گذار خارجی دیدش درش دیده نشده بود. مثلا در مناطق آزاد، مثلا یکی از تبصره هایی که ما اضافه کردیم سرمایه گذار خارجی اجازه میده که بیاد در منطقه آزاد، در مناطق آزاد تجاری ما دوست. شرکت باز بکنه دوست. و به عنوان قبل از اینکه شرکتی تأسیس بکنه نمیتونه سهامدار بشه،
دوست.
ولی وقتی اومد در منطقه آزاد ما شرکتی تأسیس کرد و وقت میتونه جزء سهامدار این مجموعه باشه.
بسیار خب، پس به این ترتیب اونچه که الان شما به وضوح توضیح دادید کلن اون نکته‌ای رو که فکر می‌کنم کمتر از یک هفته پیش بود، 6-7 روز پیش بود شما بیان کردید رو کلن نقض می‌کنه، یا اون خبرگزاری مطلب شما رو وارونه منتشر کرده، یا اینکه نه اصلاحاتی که اشاره کردید درست اومده، چون عین موضوع شما رو به عنوان یک مسئله از معاون وزیر هم دقیقه پیش پرسیدم که ایشون به شدت واکنششون دادن، تصور کردن که من دارم میگم، ترسیدم ما اینجوری نمیگیم چون طرفدار بخش خصوصی.
بله، فکر می‌کنم که تو اون جلسه‌ای که ما مستقیم آقای فلاحتیان داشتن صحبت میکردن به همه موارد اشاره شد. حالا من نمیدونم چه مطلبی از قول بنده به فلان نقل شده، ولی
نه به وضوح گفته شده اصرار کردید آیین‌نامه‌ای که انجام شده به شکلی است که دست بخش خصوصی سرمایه‌گذاری خارجی رو به محدودیتی که بنا به قانون وظیفه ذاتی وزارت نام شاید جز اختیاراتش باشه میبنده.
بله،
مثلا شما گفتید بعد سرمایه‌گذار خارجی اطمینان کنه.
به طور کامل نه، ولی اگر من گفتم به طور کامل تصدیق میکنم، ولی
بله بسیار
قریب به اتفاق. مثلا ببینید یکی از مواردی که وزارت نفت خیلی روش مانور نداده و به دقت نیورده، تضمین خوراک هست.
درسته.
شما به من بگید اگه سرمایه‌گذاری تضمین خوراک نداشته باشه چجوری میتونه سرمایه گذاری بکنه؟ با چه اطمینانی؟ با چه ریسکی؟ در این گفته شده که اگر وزارت نفت نتونه خوراکش تأمین بکنه مجوز بهش داده میشه بره خوراکش از خارج وارد بکنه. اصلا روح این اساسنامه و روح این قانون اینه که ما از صادرات و خامفروشی نفت جلوگیری بکنیم.
بسیار خوب، این آیین‌نامه جلوی چنین سیاست خطرناکی رو میگیره؟
انشالله با این اصلاحاتی که انجام میشه ما تلاشمون
درست.
در اینه که این اتفاق
بیفته. بسیار خوب، امیدوارم که کارشناسان اونقدر هوشمند باشن و بدونن که آنچه که ما در حوزه اقتصاد تحت عنوان اقتصاد مبتنی بر تئوری و ایدئولوژی لیبرال دموکراسی میشناسیم به شدت و به سرعت در حال پوست انداختنه و تجربه عجیب غریبی تو دنیا به جا گذاشته. ما از این اشتباهات خطرناک وقت با کشور و مردممون مرتکب نشیم. این روزهای بسیار مهمی است که باید به اندازه تمام عمر اطلاعات مهمی از جهان داشت. امیدوارم اینطور بشه آقای احمدی.
موضوع دیگه من از فرصت استفاده بکنم.
بسیار.
آنچنان به سرمایه گذار خارجی به اصطلاح اشاره نشده بود.
بسیار.
در صورتی که سرمایه گذار خارجی باید مشمول همین تضامینی که ما در داخل میدیم
بس.
سرمایه‌گذار خارجی هم بدیم که
تشویقی
بشه که سرمایه‌گذار
خارجی بیاد. بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم از سوزتون آقای منصف احمدی، شب خوب برسون روزی میکنم، خدا نگهدارتون. آقای کریمی، برگردم به صحبتهایی که الان شنیدیم و با شما پیشتر داشتم و همچنین مطالبی که شما آقای محفوظی گفتید، اون چه که پیش روی کشور هست دو سوال رو ایجاد میکنه و اون سوال اینه، آیا باز هم ما باید منتظر سرمایه گذاران بزرگی باشیم از میان مردم، یا اینکه از ظرفیت مالی موجود مردمی یا به عبارت ساده تر ملت ایران میشه استفاده کرد؟ فرض کنید من ممکنه 2-3 میلیون تومان 5 میلیون تومان داشته باشم، آیا میتونم از یه همچین فرصت سرمایه گذاری سوداوری که آینده اقتصاد جهان در حوزه نفت و پتروشیمی به این سمت به سرعت حرکت میکنه در ایران من هم نقش داشته باشم، یا اینکه باید صبر کنیم بزرگ سرمایه دارانی از جاهای مختلف میداندار این قصه باشن و ما هم چشممون به دست اونها، منظورم از ما عامه مردم متوسط به پایین هست؟ شما پاسخ میدید آقای کریمی، شما بفرمایید.
عرض کنم که ببینید توی این آیین‌نامه و توی این قانون ظرفیت هر دو نوع سرمایه‌گذاری دیده شده. در واقع توی این قانون سرمایه‌گذار اصلی یک سرمایه‌گذاری هست که منابع درشت و جدی داره، اون میاد مشغول کار میشه، اون میاد از فرصت تنفس خوراک استفاده میکنه و از یه جایی به بعد این سرمایه رو به معرض عموم میذاره تا مردم عادی به قول شما و مردم متوسط به پایین بتونن با خورد سرمایه هاشون هم توی این تر مشارکت بکنن. بنابراین این ظرفیت برای هر دو نوع سرمایه گذاری توی این قانون فراهمه. نکته مهمش اینه که همونطور که عرض کردم جوری نباید این آیین‌نامه نوشته بشه که این ظرفیت دوم یعنی ظرفیت استفاده از سرمایه عمومی توش مقفول واقع بشه. میدونید مثل این میمونه که مثلا ما بگیم خب دیگه حالا مردم نیومدن، ما باید بریم سرمایه ها رو از بانک ها و اینا تامین کنیم. وقتی ما یک همچین بازار بزرگی به یک همچین سرمایه گذاری درشتی رو عرضه عمومی میکنیم، باید شرایطش رو هم جوری فراهم بکنیم که برای مردم جذاب باشه و بتونن بیان و این خرید و فروش مثلا سهام این شرکت رو انجام بدن. اگه این شرایط رو فراهم نکنیم، بله اون اتفاقی که شما حالا ازش منفی یاد میکنید و این که مثلا حتما آدمای درشت الزاما اینجا دارن سرمایه گذاری میکنن، اون اتفاق میفته. عرض کردم سرمایه گذار درشت اومدن نفتش بد نیست، حتما یه بخش مهمی از این کار هر پالشگاهی که داده میشه سرمایه گذاری درشت، سرمایه گذار خورد هم لازمه، ظرفیتش هم وجود داره، تو آینه هم باید بخونی دیده بشه.
بسیار خیلی متشکرم از سوزتون. آقای محفوظ بفرمایید هم منابعی که فکر میکنید آینامه میتونه زمینش رو ایجاد بکنه بر اونچه که هست. متشکرم از شما بکنید، باتون خدافزی میکنم.
متشکرم، خدا
نگهدار. جنبندی رو هم بفرمایید.
بله در خدمت هستم. یه نکته مهمی که حالا مناسب هست من بهش اشاره کنم در رابطه با تامین مالی داخلی و حالا به صورت خاص مردمی در رابطه با این پروژه ها، خب این پروژه ها معمولا هزینه های بالایی دارن و به قولی سرمایه بر شمرده میشن، به این صورت که ما بخوایم به قولی جزء سرمایه داران به صورت سرمایه خیلی خرد بیان و وارد این پروژه ها بشن، این نه معمول هست و ریسک بالایی هم داره و احتمالاً استقبال مناسبی هم از این مسئله نشه. بنابراین پیشنهاد ما اینه که نهادهای به قولی مالی بازار سرمایه به صورت قدرتمند وارد بشن و اونها واسطه جذب سرمایه مردم به این قضیه باشن. خب اگر بخوایم به پیشنهادهایی که حالا مد نظر برخی از کارشناسا هست در رابطه با بهتر شدن پیشنویس آیین نامه، میشه به این مسئله اشاره کرد که ما بیایم پروژه در حال احداث رو به صورت حد اکثری با هزینه های ریالی جلو ببریم. این به این کمک میکنه که به قولی تجهیزات از شرکت های داخلی و سازندگان داخلی تجهیزات تأمین بشه. توانش رو میشه اینجوری اشاره کرد که در تقریبا حدوداً 65 تا 70 درصد تجهیزات رو میشه از سازندگان داخلی خرید. اما همونجور که در هفته گذشته هم برخی از کارآفرینان در دیدار رهبری اشاره کردن، این شرکت ها نیاز به حداقل 10 میلیارد دلار سرمایه دارند هر سال که به قولی پویا باشن و با ظرفیت کامل.
10 میلیارد دلار یعنی 10 میلیارد دلار برای اینکه در یک سال تجهیزات خارجی بخرن وارد کشور بکنن،
تجهیزات داخلی رو بیارن، بسازند، دانش فنی رو گسترش بدن.
موضوع دوتاست، خواهش میکنم این روشن خیلی کوتاه بفرمایید. آیا ما به معادل این یعنی یک 10 میلیارد ضرب داره مثلا 12,000 خورده نرخ امروزی که حالا هست،
بله،
به این احتیاج ریالی داریم؟ یا این هستش که نه، ما نیازمند به دلار یا یورو هستیم یا یوان هستیم که از کشور ثالثی این رو باید خرید بکنیم؟
خب نه، به صورت کاملا مشخص هزینه بالایی از این 10 میلیارد دلار به صورت ریالی خواهد بود. چرا؟ چون تجهیزات در داخل کشور قرار ساخته بشه، شرکت های خیلی فعالی داریم که متاسفانه به دلیل عدم تعریف پروژه ها حالا به دلایلی در سالهای اخیر این ظرفیتشون کاملا کاسته شده و در خبرها هم متاسفانه منتشر میشه که از لحاظ حقوق و دستمزد کارگران با مشکل مواجه شدن. اما یک بخشی از این هزینه ها هم حتما صرف ورود دانش فنی و تجهیزات وارداتی خواهد شد که بشه اون صنعت ساخت تجهیزات داخلی به صورت پویا و با ظرفیت کامل شروع کنه به توسعه خودش و به ساخت بیشتر تجهیزات و داخلی سازی تجهیزات.
آیا هیچ مجموعه و نهاد و سازمانی غیر از وزارت نفت اعلام موجودیت کرده؟ چون به نظر میاد که ایجاد پتروپالش‌های جدید یک مجموعه صنعتی نوپا و نوینی در کنار پالشگاه‌های مهم و بزرگ کشور خواهند بود، چون هم باید از نظر مسافت یک زنجیره جغرافیایی نزدیک و به صرفه‌ای رو ایجاد بکنند، یا اینکه دسترسی به خوراک اولیه رو یه همچین نهادی شکل گرفته، یا این کار باید باز در خود وزارت نفت باشه.
خب به صورت خاص متولی این قضیه وزارت نفت هست، ولی خب به صورت کلی توی قانون اشاره شده، حالا در رابطه با مکان پروژه ها عرض کردید، گفته شده که در سواحل کشور اینها احداث بشه که به صورت هم به خوراک در واقع نزدیک باشن و هم به بازارهای صادراتی. اما خب لازم هست که ظرفیت ساخت این مجموعه ها از طریق وزارت نفت پیگیری بشه و ظرفیت سازی بشه در واقع در کشور.
ب بسیار خوب، خیلی متشکرم. نکته خاص دیگری که نیست،
من چند مسئله دیگر رو خیلی تیتروار مرور کنم. شاید مهمترین بخش حالا در کنار ساخت سخت افزاری این مجموعه ها، بحث تدوین و اصلاح قوانینی هست که این بخش پالایش و پتروشیمی کشور رو، صنعت نفت رو به صورت خاص از همدیگه جدا کرده. بنابراین لازم هست که قوانین و مقررات یک کمی اصلاح بشه، یک کمی درشون تسهیل بیشتری برای ادغام این دو بخش که واقعا جدای ناپذیر هستند در نظر گرفته بشه. بخش دیگه اینه که خصوصی سازی واقعی در صنعت پتروپالایش و حالا پالایش و پتروشیمی صورت بگیره با حمایت دولت از این بخش خصوصی، از جمله این که ما زیرساخت‌های صادرات آبی فرآورده‌های نفتی رو گسترش بدیم، از بازارسازی و برندسازی این مجموعه‌های پتروپالایشی به عنوان فروشنده فرآورده‌های نفتی حمایت کنیم با حالا تسهیلات مالیاتی و حالا غیره که در دولت معمول هست، و همچنین برای تامین تجهیزات خارجی که تقریباً 20% تامین مالی پتروپالایشگاه رو تشکیل میدن لازم هست که بانک مرکزی با توجه به حالا اون اختیاراتی که داره و اون قدرتی که داره از طریق اخذ وثیقه‌های مناسب از شرکت مجری ساخت پتروپالایش ضمانت نامه تامین تجهیزات خارجی رو به بانکی در خارج از کشور اعطا کنه که این به قولی راه رو تسهیل کنه برای ورود تجهیزات خارجی و همچنین تسریع در ساخت این مجموعه ها. همچنین یک ظرفیت مناسبی هست که در قانون هم به خوبی بهش اشاره شده، و اون ظرفیت توسعه پالایشگاه‌های موجود و آپگریدینگی که مطرح میشه. به نظر میرسه شاید در سالهای ابتدایی این قانون بشه این مسائل رو هم پیگیری کرد از لحاظ توسعه پالایشگاه‌های موجود برای ساخت بیشتر و بیشتر.
خیلی متشکرم از شما آقای محفوظ، خیلی متشکرم از شنوندگان گرامی که برای ما پیام کوتاه فرستادن. نگرانی هایی را از باب سرمایه‌گذاری مطرح کرده بودن، نگرانی هایی را از باب توضیحات بیشتر راجع به پیشگیری از خام فروشی مطرح کرده بودن و همچنین فرآیندهای تازه برای سرمایه‌گذاری. ولی اونچه که مهم هست، همه ما می‌دونیم با توجه به پیش‌بینی هایی که برای 2040 هست، رسیدن جمعیت جهان به حدود 9 میلیارد، باز هم پیش‌بینی میشه که آنچه که از حوزه فرآورده‌های سوختی عاید صاحبان اون خواهد شد با رشد حدود 1.2 برخوردار خواهد بود، ولی آنچه که در حوزه فرآورده‌های پتروشیمی و پتروپالایشگاه‌های جدید پیش بینی میشه، گفته میشه سودی معادل 200% تا 200% رو از یک رشد بسیار بسیار فزاینده بالایی در آینده و دهه پیش رو تو امان برخوردار خواهد شد. امیدوارم که با هوشمندی و دقت پیش بریم. شب خوبی براتون آرزو میکنم. ممنون آقای محفوظی.
خواهش میکنم. خیلی
ممنون. خداحافظ.
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. پیام رسان ها سروش، ایتا، بله، گپ، آی گپ. اندیشه ایرانی، فناوری جهانی.
پویش مردمی کار و تولید. عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @ کار _ تولید و یا شماره 0990 33 65 707. پوگش مردمی کار و تولید.